الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امشب سفارش کردن سوره قدر رو 1000 مرتبه بخونیم. خب از قدرت ما خارج، ظاهراً نمیتونیم 1000 مرتبه بخونیم، ولی قطعاً الان تو مسجد 1000 نفر هست. یه بار با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. در کنار سوره قدر عجیب گفتن امشب در هر حالی هستید، نشسته در سجده، تو نماز، بعد نماز، تو مسیر خونه، دیگه نگفتن 1000 بار، گفتن هر چقدر میتونید دعای اللهم کل ولی یک رو بخون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوام وتمتغه فيها طويلا. همینطور که من صحبت میکنم شما یه سوره انزلنا بخونید، یه اللهم کل ولی یک بخونید، البته به شرطی که حواستون پرت نشه. با گوشتون انشالله گوش میکنید، با زبانتون این دوتا سفارش رو عمل میکنید، هم سوره قدر هم دعای سلامتی امام زمان رو تا وقتی صحبت میکنم بخونید، از فرصت استفاده کنید. شب قدر شب نزول قرآنه. به نظرم بهترین توشه امشب ما این است که از قرآن پیامهایی رو دریافت کنیم. خیلی جالب بود برای خودم جزء امروز رو که تلاوت میکردم، 7 تا پیام از جزء امروز در آوردم و اصلا خارج از این جزء نیست. امشب میخوام این 7 تا پیام رو خدمتتون عرض کنم. کلام خداست در شب قدر، شب نزول قرآن. بارها گفتیم شب قدر وقتی حقیقت پیدا میکنه برای ما که واقعاً به این درجه برسیم، به این احساس برسیم، به این باور برسیم که قرآن بر ما نازل شده. قرآن که بر پیغمبر 1400 سال پیش نازل شد، این که هر سال شب قدر تکرار میشه، برای این است که ما اون شایستگی رو پیدا کنیم که قرآن بر ما هم نازل بشه. ما هنوز فاصلمون با قرآن خیلی زیاده. اگر شما شب قدر میای، توبه میکنی، دعا میخونی، استغفار میکنی، ذکر میگی، نماز میخونی، توسل پیدا میکنی، برای این است که این آمادگی رو پیدا کنه وجودت که آیات قرآن بر تو نازل بشه. و عجیب است که قرآن همیشه تازه است، همیشه. این آیاتی که من امشب محضرتون میخونم، خوب دقت کنید، فکر میکنید همین الان نازل شده. قرآن کهنه نمیشه. فکر کردید چرا دشمنان قرآن رو آتش میزنند؟ چون نتونستن حریفش بشن، چون نتونستن با منطق، با عقل، با استدلال، با حرف حریفش بشن. وقتی یک کسی حرف برا گفتن نداشته باشه، زور میگه. زورشو چجوری میرسونه؟ با آتش زدن قرآن. وگرنه قرآن کریم فرمود اگه میتونید مثل منو بیارید. نه، من کوتاه میام. اگه میتونید 10 تا سوره مثل من بیارید. نه، نیاز نیست 10 تا سوره بیارید. اگه میتونید 1 سوره بیارید، 1 سوره مثل قرآن بیارید، کار قرآن رو تمام کنید. 1400 سال قرآن داره مبارز طلبی میکنه، اما کسی نتونسته حریفش بشه. و اما پیام های جزء امروز. 1، سنت خدا تغییر نمی کنه. آی بنده های خدا، خدا تو آیات امروز تأکید فرمود ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. 3 مرتبه، خیلی عجیب، 3 مرتبه سنت خدا عوض نمیشه، سنت خدا تغییر نمیکنه. سنت خدا چیه؟ یه سری قانونایی که خدا برای اداره عالم خودش قرار داده. مثلا یکی از سنت‌های خدا این است که حق پیروز می‌شود. یکی از سنت‌های خدا اینه که باطل نابود می‌شود. میگه این سنت ثابته، عوض نمیشه، تغییر نمی‌کنه. به مرور زمان، با گذشت زمان خدا پشیمان نمیشه. خدای امروز خدای 1000 سال پیش هم هست، خدای 1000 سال پیش، خدای 5000 سال پیش هم هست، خدای 10000 سال پیش هم هست، خدا که عوض نشده. پیام دوم، سنت خدا عوض نمیشه، اما شما باید قیام کنید. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى. شما باید قیام کنید، حالا جمعی یا فردی فرق نمیکنه. قیام کنی یعنی چی؟ یعنی بی حال نباشی، یعنی بیکار نباشی، یعنی همه چیز رو گردن خدا نندازی، یعنی منتظر نباشی کارا رو خدا درست کنه. اگه خدا بخواد کارا رو درست کنه که خب میتونه، توانشو داره، ولی میخواد بنده هاش بیان به میدان. باید قیام کنی. پیغمبر به این مردم بگو من شما رو یه پند فقط میدم، قل انما اعظکم بواحده، فقط یه پند. چیه اون یک پند؟ یا رسول خدا ان تقوموا لله، برای خدا قیام کنید. یعنی شما باید در صحنه باشی تا سنت های الهی محقق بشه. خدا شما را یاری می کند به شرطی که شما خدا را یاری کنید. خدا حق را پیروز می کند به شرطی که شما از حق طرفداری بکنید. خدا دشمن را نابود می کند به شرط اینکه شما با دشمن مبارزه بکنید. یکی از قیام‌های لله راهپیمایی روز قدسه. تو هر کی باشی، حتی اگر از اون کسایی باشی که میگفتن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، دیگه فردا باید بیاد راهپیمایی روز قدس. چون بعضی ها این شعار رو میدادن، میگفتن آقا ما چی کار به غزه داریم، چی کار به لبنان داریم. خب باش، البته ما خیلی داد زدیم، گفتیم غزه خط مقدمه اینا بعدن میان سراغ ما، لبنان خط مقدمه اینا بعدن میان سراغ ما. بعضی ها باور نکردن. قول که دیگه الان داریم میبینی، به خودت حمله کردن. تویی که میگفتی جانم فدای ایران، بسم الله قیام کن. بعضی ها هنوز که هنوزه حاضر نیستن اسرائیل رو محکوم کنن، حاضر نیستن یه مرگ بر اسرائیل بگن. حتی بعضی امامه به سرها، نمیخوام اسم ببرم، ولی شما میشناسید کسانی هستن که میگن آقا سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندی؟ اینا قیام لله ندارن. یکی از وجوه قیام لله عزیزان این است که حالا امشب میگذره تمام میشه، ولی این چند شب باقی مانده آخر ماه رمضان بزرگوارا شبها قیام لله داشته باشید. عرض کردم تو خیابونا ضد انقلاب و ضد ولایت گفتن صبر کنید، این ارزشی ها و این حزب اللهی ها و این بسیجی ها و این نماز خونا و این روزه بگیرا، اینا میرن خونه هاشون خسته میشن، میرن خونه هاشون، نوبت ما، اختیار با شماست. شما حضور داشته باشی اونا نمیان، حضور نداشته باشی اونا میان. بعد حوادث دیماه خدای نکرده تکرار میشه، حواسمون باش. پیام سوم، اگر کوتاهی کنید دیگران را جایگزین شما خواهیم کرد. این یشع یذهبکم و یعتب خلق جدید و ما ذالک علی الله و عزیز. خدا اگه بخواد میتونه شما رو ببره یه گروه دیگر رو بیاره جاتون، برای خدا کاری نداره. و ما ذالک علی الله و عزیز، سخت نیست برای خدا. همون جوری که قبلی های شما کوتاهی کردن، خدا اونا رو برد. امت رسول خدا بعد رحلت رسول خدا امیرالمومنین رو تنها گذاشتن رفتند، خدا بردشون. به جا اونا امتهای بعدی رو آورد، امتهای بعدی، امتهای بعدی، امتهای بعدی، امتهای بعدی، تا رسیده به شما. شما هم کوتاهی کنید شما رو هم میبره. خدا تعارف نداره با کسی. امام رضا علیه السلام یه دعایی دارن برای امام زمان، شب امام زمان دیگه. امام رضا تو اون دعا میفرما خدایا نکنه یک کسای دیگر رو جا ما بیاری. ولا تستبدل بنا غیرنا. یکی از سنت‌های خدا سنت استبداله. استبدال یعنی بدل قرار دادن، جا به جا کردن. یعنی یه کسای کوتاهی بکنن خدا میبرشون، یه عده دیگر میاره جاشون. من عرض کردم شب 21 شما میتونید اون کسانی باشید که ظهور امام زمان رو رقم بزنید و میتونید از اونا نباشید. شما میتونید امتی باشید که خدا وعده داده است که یهود رو نابود میکنید و میتونید نباشید. پیام چهارم، نصرت الهی وقتی نازل می شود که ظرف نزولش پاک باشه. ببین خدا وعده نصرت داده، ولی این نصرت کی جذب میشه؟ وقتی که این وجود ما گیرندگیش خوب کار کنه. یا قرار ما این نصرت رو بگیریم، جذب کنیم. اگه ظرف وجودمون، ظرف دلمون، ظرف ذهنمون یا آمادگی رو نداشته باشه، نصرت رو دریافت نمی کنه. این آیش کدوم آیه است تو جزء امروز؟ خیلی عجیبه این آیه. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیغمبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو که این جلابی به خودشون رو به خودشون نزدیک کنن، این چادر خودشون رو، پوشش خودشون رو درست بگیرن به خودشون، یعنی حجابشون رو رعایت کنن. آقا وسط جنگ حرف از حجاب میزنی؟ خواهد چون بعضی الان میگن دیگه الان جنگ، آقا نمیخواد گیر به حجاب بدی. این آیه میدونی که این نازل شده؟ تو جنگ نازل شد این آیه، آیه 59 سوره احزاب، وسط جنگ خندق، وسط جنگ احزاب نازل شد. یکی از آقایون میگفت که من با خودم فکر میکردم چرا خدا وسط جنگ حرف از حجاب میزنه، تا رسیدم به این نکته، نکته زیبایی یا نکته جالب توجهی، چرا خدا وسط جنگ آیه حجاب رو نازل کرد. خدا میخواد بفرماد ببین من اگر تو این جنگ بخوام یاریتون کنم باید ظرف وجودتون پاک باشه. بی حجابی، بی حیایی، بی غیرتی ناپاکی میاره، باعث میشه ظرف وجودتون آلوده بشه. ظرف آلوده توش چیزی نمیریزن. یادتونه یه زمانی، مثلا حالا الان که دیگه همه چیز یه بار مصرف شده، یه زمانی میخواستیم بریم ماس بخریم، یه ظرف میبردیم دم مغازه، مغازه‌دار این ظرف رو اول پارسنگ میکرد بعد یه کیلو ماس میریخت توش. یا شیر میخواستیم ببریم یه ظرف میبردیم شیر میگرفتیم، بعد این نگاهش میکرد این ظرف اگه آلوده بود شیر نمیداد، ماس نمیریخت توش، میگو آقا برو این ظرف تو اول بشور. ظرف اجتماع آلوده باشه نصرت نمیاد تو این ظرف. خدا میگه برو ظرف تو اول تمیز کن تا من یاریت کنم. برهنگی آلودگی میاره، بیهجابی ناپاکی میاره، بیتوجهی به عفت جامعه رو تبدیل به جامعه ناپاک میکنه، نمیگذاره نصرت خدا، رحمت خدا نازل بشه. پیام پنجم، فقط خداست که آسمان و زمین را نگه می دارد و فقط اوست که از شما محافظت می کند و مواظبت می کند، پس خودتون رو به او بسپارید. آقا الان اوضاع بالاخره خورده استراب آور شده، استرس آور شده، شب می خواهیم بخوابیم میگیم که نکنه امشب خوابیدیم اتفاقی بیفته. خدا تو آیات امروز میفرماد ان الله یمسک السماوات والارض. تو میترسی سقف خونت بیاد پایین؟ خدا سقف آسمون و بالا سرت نگه داشته. بعد این سقفی که بالا سرت نگه داشته بدون ستون هم نگرش داشته. آسمون ستون داره؟ نه. ولی خدا نگهش داشته. خدا اراده کنه سقف رو سرت خراب میشه، اراده نکنه خراب نمیشه. اراده کنه زمین انسانو فرو میبره، اراده نکنه زمین آدمو سالم نگه میداره. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. فرمودن این آیه رو، آیه 41 که سوره فاطر رو شب میخوای بخوابید قبل از خواب بخونید. تو این ایام استرس آور یا آیه رو بخونید قبل خواب بخونید. با خیال راحت بگی بخواب. خودتو به اسپار به دست خدا. خودتو سپردی دست خدا. اون دیگه خودش میدونه چه کار بکنه. مرگ کسی فرا برسه جلو عقب نمیشه. مرگ کسی هم فرا نرسه فعلا میمونه. کسی عجلشو نمیتونه تغییر بده. کسی نمیتونه برای اینکه مثلا محفوظ بمونه از خطرات بگه آقا من از این شهر میرم، میرم یه جای دیگه ای که این خطرات نباشه. قرآن میفرماد اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا باشید مرگ سراغتون میاد. ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر تو قصرهای محکم فولادی باشی. ما یه رفیقی داشتیم، ببخشید حالا تو پرانتز، یه وقتی رفتم خونش دیدم داره ترق و تروق و خلاصه آهن آورده و جوشکاری داره. گفتم چیکار میکنی؟ گفت واجه این دارم این اتاق خوابمون زد زلزله میکنه. خلاصه اتاق خوابشو زد زلزله درست کرد. تو جاده ماشینش آتش گرفت سوخت. اینما تکونو یدرککم الموت، اتاقش زد زلزله کرد اما تو جاده از دنیا رفت. اشتباه نشه، نمیخوام بگم که آدم نباید مواظب خودش باشه، مواظب جونش باشه، مثلا اصول ایمنی رو رعایت نکنه، اصلا منظورم این نیست. حالا میخوام بگم بعضیا دیگه زندگیشون کلن به هم ریخته، اصلا آسایش ندارن، آرامش ندارن. نه اینجوری نباش، راحت زندگی کن، ریلکس زندگی کن. پیام ششم، تو این اوضاع و احوال عجیبه ها، میگم این آیات آدم احساس میکنه همه الان نازل شده، عجیبه. توی اوضاع و احوال توسل به پیامبر و اهل بیت پیامبر را جدی بگیرید. حاجا خدا وکیلی این دیگه کجای این جزء امروز اومده؟ آیش رو همه تون بلدید. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدا میفرماد حواست به پیغمبر و اهل بیتش باشه. من خدا بر او درود میفرستم، ملائکه من بر او درود میفرستن. خودتو وصل کن به پیغمبر و اهل بیتش. توسل، توسل، توسل خیلی کمک میکنه تو زندگی. پیام هفتم، محور اهل بیت. تو این اهل بیتی که بهش توجه میکنی یکیشون هست محوره، به اون محور باید توجه ویژه کنی. یعنی به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. حاجا دیگه شوخی نکن، این دیگه تو آیات امروز خدا وکیلی نیست. چرا هست؟ آیش اینه، همین امشب حاج حمید خوند، شما هم باش خوندید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه کجاش اسم حضرت زهرا اومده؟ شما میگی توجه ویژه به حضرت زهرا. خب میدونید این آیه تو جریان حدیث کسا نازل شده. حدیث کسا قصهش چیه؟ قصهش اینه که پیغمبر یه روزی اومدن خونه حضرت زهرا، عبای یمانی رو طلب کردن، خودشون زیر عبا قرار گرفتن، بعد امام حسن اومد، بعد امام حسین اومد، بعد امیرالمومنین اومد، بعد حضرت زهرا اومد، بعد پیغمبر دعا کرد، بعد تو آسمون جبرئیل به خدا گفت خدا اجازه میدی منم برم ششمینشون باشم؟ خدا اجازه داد. جبرئیل میری این پیغامو ببر. چه پیغامی؟ خدا هیچ چیزی را نیافرید، انی ما خلقت السماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسه. به خاطر این پنج نفر. خدای پنج نفر کیان؟ میخواد خدا معرفی کنه. هم فاطمه و ابوها و بعلها و نوها. فاطمه، پدر فاطمه، شوهر فاطمه، بچه های فاطمه. محور فاطمه است. محور فاطمه است یعنی فاطمه مادر است. مادر است. اگه فاطمه محور این پنج نفره و اگر خدا عالم رو به خاطر این پنج نفر خلق کرده، پس یعنی خدا عالم رو به خاطر فاطمه خلق کرده است. پس فاطمه مادر کل عالم هستی است. میخوای به جایی برسی باید در خدمت مادرت باشی. مادر باید دعات کنه. الله اکبر. امام صادق فرمود انا انزلناه فی لیلت القدر. منظور از لیله فاطمه است. شب قدری که قرآن در آن نازل شده است، منظور از این شب فاطمه است. آقا ربط حضرت زهرا با شب قدر چیه؟ بحثش مفصله، گفتیم، قبلا گفتیم، سالهای گذشته گفتیم، تکرار نمی کنیم. ولی فقط همین مقدار شما بدانید. امام صادق فرمود من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. تو همه کسایی که شب قدر رو بیدار میمونن و عبادت میکنن، تنها کسانی شب قدر را درک میکنن که فاطمه رو بشناسن. عزیزان من هر سال گفتم، نمیدونم شما چقدر عمل کردید، ولی امسالم میگم یادگاری از من داشته باشید. از همین فردا، شب قدر امشب تموم میشه، از همین فردا شروع کنید فاطمه شناسی رو شروع کنید. برای کی؟ برای سال دیگه. میارز آدم یه سال وقت بذاره حضرت زهرا رو بشناسه تا شب قدر رو درک کنه. واقعیتش اینه که ما خیلی همون شب قدر رو درک نمی کنیم، فقط بیدار میمونیم، یعنی بیدار خوابی میکشیم، اذیت هم میشیم، درک نمی کنیم. میخوای درک کنی فاطمه رو بشناس. یا فاطمه تو زهرا خانم، خودتون شاهد بودید، من در طول یک سال گذشته هر جا رفتم گفتم مردم فاطمه رو بشناسید. تو ایام فاطمیه گفتم، تو ایام ولادت حضرت زهرا گفتم، تو مسجد گفتم، تو خونه ها گفتم. نمیدونم چقدر بهش عمل شد، ولی من وظیفه‌مو انجام دادم. حالا امسال گذشت، یادت باشه برای سال آینده از همین فردا شروع کن فاطمه زهرا رو بشناس تا شب 23 ماه رمضان سال آینده رو درک کنی، درکش کنی. امشب کار دست امام زمان است، منتها این امام زمان در خدمت مادر است. یعنی باید حضرت زهرا ازمون خوشنود باشه، سفارش کنه به پسرش امام زمان، وقت با دست پر میریم امشب. چرا فاطمه، چرا شب قدر، چرا درک شب قدر بستگی به فاطمه داره؟ یه جهتش اینه، فاطمه زهرا امامشو تنها نگذاشت. رفقا امامتون رو تنها نذارید، از حضرت زهرا یاد بگیرید. اگه حتی اگه تنها شدید، امام زمانتون رو تنها نذارید، امامتون رو تنها نذارید. امروز مقام معظم رهبری اولین پیامشون رو صادر کردن. تنها گذاشتن امام به چیه؟ تنها گذاشتن امام یکیش اینه، پیامی که میده، سخنرانی که میکنه گوش نکنیم، مطالعه نکنیم. امام تنها میمونه. امام شهید ما اینجوری بود قصهش. من همیشه میگفتم رفقا آقا سخنرانی میکنه، حتما وقت بذار سخنرانی آقا رو گوش کن. خیلی ها گوش نمیکنن. پیام میده، پیام آقا رو بخون. خیلی ها نمیخونن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه یه عده خائن میان از پیش خودشون یه چیزایی رو میبندن به رهبر. شما وقتی پیام آقا رو نخونی، سخنرانی آقا رو گوش نکنی، توصیه های رهبر تو در جریان قرار نگیری، اونا موفق میشن. بله میاد میگه که ما هماهنگ کردیم. یادتونه یه زمانی توی مملکت یه رئیس جمهوری داشتیم، میگفت برجام با آقا هماهنگ شدیم. ما هم هیچی نمیگفتیم، گفتیم دیگه هماهنگم با هم. دروغ میگفت ولی ما باور میکردیم. چرا؟ چون سخنرانی های آقا رو گوش نمیکردیم، پیام های آقا رو نمیخوندیم، دغدغه های آقا رو در جریان نبودیم. حالا سید علی رفت، الان رهبر جدید اولین پیام صادر کردن. باید بدونیم ایشون تو پیامشون، تو همین اولین پیام فرمودن تنگه هرمز باید بسته باشه. فردا روزی عده نیان بگن که آقا ما با رهبر هماهنگ کردیم، تنگه هرمز رو باز کن. صرف حواستون رو جمع کنید. ایشون تو پیامشون فرمودن خرابکاری های دشمن را یا به اندازش ازش خسارت میگیریم یا نتونیم خسارت بگیریم، به همون اندازه خراب میکنیم. فردا روز نیام بگن که آقا آتش بس. ببین اینقدر مقتدرانه. بعضی های این اقتدار رو نمیخوان. صرف حواسمون باشه. صلح کنی همون آش و همون کاس، آتش بس کنی همون قصه های قبلی، جنگ تمام کنیم اما قصه های قبلی. قرآن می فرماد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. با اینا بجنگید. تا کی خدای تا کی بجنگیم؟ جنگ تا رفع فتنه. فتنه رو باید از زمین بردارید. کوتاه اومدن نداره. حالا این وسط تنها موندی، تو تنها موندی، آقا دور و بریات میگن آقا این قطعون نرو، تو دیگه نمیخوای قد بی تو هرمز باشی، تو کاسه داختر از آش شدی. تو امتهایی که میزنن دیگه، ما تجربهش رو زیاد داریم. زمان آقا ما یه چیزی میگفتیم، میگفتن آقا اون مقام معظم رهبری که چیزی نگفته، شما چی کاره ای؟ همین مسجدی های خودمون، همون نمازخونه های خودمون، تنها موندی پای امامت باش، مسخرت کردن پای امامت باش. از حضرت زهرا که خونت رنگین تر نیست، فاطمه زهرا یک تنه ایستاد، یک تنه ایستاد. به ایست از فاطمه زهرا یاد بگیر. میخوای شب قدر رو درک کنی، یه وجهش اینه که مثل حضرت زهرا عمل کنی. اینقدر غریب ماند، اینقدر مظلوم ماند، اینقدر تنها ماند که اومدن گفتن یا علی ما از صدای گریه فاطمه اذیت میشیم، به او بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. وقتی امیرالمومنین به فاطمه زهرا این پیامو داد، فاطمه زهرا فرمود علی جان من مدت زیادی تو این دنیا نمیمانم، همینجورم شد. حضرت از دنیا رفت. حالا همین آدمایی که گفتن ما اذیت میشیم اومدن در خانه امیرالمومنین برای تشییع جنازه. ببین کار آدم ها به کجا میرسه، بدبختی آدم ها ببین به کجا میرسه. فاطمه زهرا مادر است، مادر، ولی این مادر مهربان وصیت میکند علی جان راضی نیستم کسی در تشییع جنازه من شرکت کند، محرومت میکنن، محرومت میکنن، پا کار نباشی محرومت میکنن. سلمان تو بیا، ابوذر تو تشییع جنازه باش، مقداد تو هم، عمار تو هم، بقیه اصلا باید مثل سلمان عمل کنی تا دعوتت کنن برای تشییع جنازه، وگرنه میگن آقا برو. در خانه امیرالمومنین باز شد، یه عده زیادی جمع شدن میخوان تشییع جنازه. آقا پیغمبر یه دختر داشته، دخترش از دنیا رفته، ما هم اصحاب رسول خدا میخوام تو تشییع جنازه شرکت کنیم. ابوذر از خانه بیرون آمد گفت مردم برید خونه هاتون، تشییع جنازه به تأخیر افتاد. این ظاهر حرف ابوذر بود، اما باطنش میدونید چی بود؟ باطنش این بود مگر شما از گریه های فاطمه خسته نشده بودید؟ برید امشب راحت بخوابید. مردم مدینه اون شب راحت خوابیدن، اما امیرالمومنین بریزا به روان اسما به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته آهسته در دل تاریکی شب فاطمه رو غسل داد، کفن کرد، آورد برای دفن. بمیرم برات امیرالمومنین، چقدر مظلوم بودی که جنازه فاطمه رو گرفت رو دست آورد دفن کنه، هیچکی نیست کمک بده. چون وقتی میخوان یه نفر رو دفن کنن باید یک کسی بالا قبر باشه، یک کسی تو قبر باشه. اونی که بالای قبر جنازه رو بده به اونی که تو قبره. تو روایت میگه امیرالمومنین همینطور سرگردان ایستاده بود، خدایا کی کمک علی بده. یه وقتی دوتا دست پیغمبر از درون قبر آشکار شد. سلام ما، سلام ما به رحمت و به جود تو، سلام ما، سلام ما به چهره کبود تو. سلام ما، سلام ما به قلب داغ دیدت، سلام ما سلام ما به قامت خمیده اد. امشب میخوای امام زمان نگاهت کنه، برا مادر امام زمان خوب گریه کن. سلام ما سلام ما به طفل ناامید تو، سلام ما به محسن شهید تو، سلام ما به چهره خجسته‌ات، سلام ما به پهلوی شکسته، سلام ما به گریه های دخترت، سلام ما به ناله های شوهرت، سلام ما به نغمه اجاز تو، سلام ما به آخرین نماز تو، آخرین نماز فاطمه. اسما میگه بی بی صدا زد منو، گفت اسما من میرم درون حجره، لحظاتی صبر کن منو صدا بزن، اگه جواب ندادم علی رو خبر کن. اسما میگه پشت در حجره صدای فاطمه رو میشنیدم، داشت اینجوری دعا میکرد، خدایا به عشق چشم حسن و حسین در فراق من گناهکاران امت پیغمبر رو بیامون. به خدا فاطمه 1400 سال پیش برای من و شما دعا کرد. سلام ما سلام ما به آخرین نماز تو. اما شب جمعه فاطمه زهرا کربلا، هم شب جمعه شب زیارتی امام حسینه، هم شب قدر شب زیارتی امام حسینه. تمام انبیا، تمام اوصیا، همه علما و شهدا و اولیاء الهی امشب کربلان. روز خون کیه؟ فاطمه. شبای جمعه فاطمه با اضطراب و با امه آید به دشت کربلا، گردد به دور خیمقاب، گوید حسین من چه شد، نور دوهیل من چه شد. یه روز از زبان حضرت زهرا شبای جمعه فاطمه فریاد میزند، زخمی که خورد بر بدنش فرق میکنه. حسن امام حسین همه چیز فرق میکنه، وقتی حسین جنس غمش فرق میکند حتما زیارت حرمش فرق میکند. دارم یقین که نوکریش بهز شاهی است، این شاه بی بدل کرمش فرق میکند. دارم مدام چشم امیدی به اصغرش، دستان کوچک پسرش فرق میکند. در لحظه های آخر عمرم خدا کند آقا نظر کند، نظرش فرق می کند. هرگز ندیده ایم حسیری شود کفن، این شاه بی کفن کفنش فرق می کند. شبهای جمعه فاطمه فریاد می زند، زخمی که خورد بر بدنش فرق میکنه. حالا خودت تو حرم امام حسین مجسم کن، زیر گنبد مسجد امام حسین نشستی، فکر کن زیر گنبد ابی عبدالله. شب 21 هم برات گفتم، آیت الله وحجت فرمود، من نمیگم هر جا نام ابی عبدالله روزه امام حسین باشه اونجا یه شعبه ای از کربلاست. پس امشب تو هم کربلایی، پس امشب تو هم با مادرش فاطمه زائر امام حسینی. خودتو تو حرم ببین، هر جای حرم رو بیشتر دوست داری؟ نمیدونم بعضی ها پایین پا رو بیشتر دوست دارن، کنار قبر علی اکبر. بعضی ها بالا سر و دوست دارن، کنار علی اصغر. بعضی ها بین الحرمین رو دوست دارن، اما بعضی ها علاقه عجیبی به تل زگنبی دارن، همون جایی که خواهرش بالا اون بلندی دستاشو رو سرش گذاشت، ای صدا می زد و محمد و علی و فاطمه و حسن. تو هم با خواهرش هم ناله جو و حسینا و حسینا و حسینا. الهی بالحسین الاف، الهی الاف، الهی الاف، الهی